ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا در پنج شنبه شب آخر هفته خودتون در ایران. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا در 22 خرداد ماه با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این آخر هفته ایران با فرین عاصمی خبرها رو بشنویم. سلام فرین.
با سلام. نشست اضطراری پارلمان عراق برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور به حد نصاب نرسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر کسانی که در جلسه امروز شرکت نکرده بودند، ائتلاف سنی‌ها و کردها بودند که مخالف قدرتگیری بیشتر نخست وزیر شیعه عراق هستند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، پیشتر خواستار افزایش قدرت دولت برای مقابله با شبه نظامیان داعش شده بود و قرار بود در جلسه روز پنجشنبه در این باره تصمیم گیری شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز پنجشنبه گروه داعش نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام تهدید کرد کنترل بغداد، پایتخت عراق و همچنین کربلا و نجف را در دست خواهد گرفت. از سوی دیگر، شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. درباره آخرین رخدادهای عراق در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه گفت ایران با خشونت و تروریسم افراطی سنی در عراق مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در یک سخنرانی زنده که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت داعش نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام گروهی افراطی و تروریستی است که وحشیانه عمل می‌کند. رئیس جمهوری ایران مشخص نکرد که این کشور برای کمک به عراق چه اقدامهایی انجام خواهد داد. ایران متحد دولت شیعه نوری المالکی است که کنترل بعضی از شهرهای عراق از جمله موصل را از دست داده است. خبرگزاری‌های ایران از دیدار معاونان وزارت خارجه با وزیر خارجه ایتالیا گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدریکا موگرینی، وزیر خارجه ایتالیا، در دیدار با مجید تخت‌روانچی و عباس عراقچی، معاونان وزیر خارجه ایران در روم، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات با تهران تا 29 تیر ماه، موعدی که از پیش برای رسیدن به توافق تعیین شده، به نتیجه برسد. مجید تخت‌روانچی و عباس عراقچی، مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، روز چهارشنبه با هیئت مذاکره کننده روسی در ایتالیا دیدار کردند. در همین حال، روسیه روز پنجشنبه بعد از گفتگوهای دو جانبه با ایران اعلام کرد به گفتگوهای هفته آینده بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهانی نسبتاً خوشبین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در مذاکرات دو جانبه با ایران، بعد از پایان این مذاکرات گفت می توانیم بگوییم که کار بر روی توافق هسته‌ای با ایران در حال پیشرفت است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در همایش انتظار و امید در وزارت کشور بدون نام بردن از گروهی منتقدانش را به داشتن تفکر دوران حجری متهم کرد و همچنین گفت مگر ما چه گفته ایم که برخی براشفتند. حسن روحانی گفت که پیشتر گفته است فرهنگ از آن مردم است و مردم باید برای تعالی فرهنگ خود گام بردارند. پیشتر رئیس جمهوری ایران گفته بود که نمیتوان مردم را به زور به بهشت برد و نباید در زندگی مردم دخالت کرد. این گفته ها با واکنش تعدادی از امامان جمعه و منتقدان آقای روحانی روبرو شده بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه کسانی را که اقلیت مینامید از بی احترامی به اکثریت منع کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی گفت دولتش به آنچه به مردم وعده داده عمل خواهد کرد و به آینده ایران امیدوار است. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. فرین عاصمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید در پنجشنبه شب. این برنامه یک بخش خبری دیگه هم خواهد داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه ما بمونید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، حملات گسترده داعش در نینوا. داعش گفته تا فتح بغداد و نجف و کربلا پیشروی خواهد کرد.
در شرایطی که یک نیروی خارجی به اسم داعش با رگه‌هایی از بنیادگرایی اسلامی جمع شدن، اگه این واقعا تهدید جدی باشه، اونا نمی‌بایست به خاطر تنش‌هایی که از قبل با هم داشتن هم چه تدبیری می‌اندیشیدن.
انتشار فیلم سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه درباره انتخابات 88 و ماموریت سپاه برای جلب رضایت رهبر جمهوری اسلامی ایران.
مایه تحول ماهیت رژیم شد، از یک رژیم تا حدودی ربانی سالار که روحانیت درش حرف اول رو میزد، به یک رژیم نظامی امنیتی که امروز سپاه حرف اول رو میزنه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در رادیو فردا و از مجله شامگاهی ما. توی خبرها هم شنیدید که نیروهای حکومت اسلامی شام و عراق یا داعش که از روز دوشنبه حملات گسترده‌ای رو در استان نینوا عراق شروع کردند، اعلام کردند تا فتح بغداد و نجف و کربلا به پیشروی خودشون ادامه میدند. بشنویم درباره همین موضوع با همکارم مهداد قاسمفر که اخبار عراق رو دنبال کرده و با ما در استودیوی رادیو فردا هست. سلام می‌کنم بهت مهداد، بگو برای ما از آخرین اخبار مربوط به داعش و عراق.
سلام به تو آزاده و سلام میکنم به شنوندگان این مجله در ایران و سراسر جهان. همینطور که گفتی، بله، گروه داعش یک بیانیه‌ای منتشر کرده و از قول سخنگوی او ابو محمد عدنانی تهدید کرده که جنگجویان داعش و همینطور سوگند خورده که جنگجویان داعش به شهرهای شیعه نشین جنوبی عراق که تا به حال فکر میشد که احتمالاً دور از حملات اینها خواهد بود، یورش خواهد برد. شهرهای مثل کربلا و نجف که شهرهای مهمی هستند از نظر اهل شیعه و اکثریت شیعه عراق و همینطور برای دولت شیعه عراق، این صحبت ها از سوی داعش به صورت یک بیانیه منتشر شده. آسوشیتد پرس البته گفته که با منابع مستقلش نتونست این منابع رو تایید بکنه احتمالاً، ولی به هر حال این منتشر شده چون این بیانیه. از طرفی ارتش عراق از پیشروی داعش به سمت بغداد فعلا جلوگیری کرده، چون داعش سعی کرد که بعد از تسخیر موصل و بعد تکریت گسترش بده حملاتش رو، سعی کرد با تسلط بر سامرا به سمت بغداد پیشروی بکنه، اما ظاهرا با مقاومت سنگین ارتش رو در رو شده. و از طرفی در حال حاضر اقدامات دیگری هم دولت عراق در حال انجامش هست که حالا اگر وقت هست من میتونم اونها رو هم بگم.
ازت میخوام ازت سوال بپرسم که تو به مقاومت ارتش اشاره کردی، دولت عراق چی کار کرده مشخصا، چه کاری تا این لحظه انجام داده؟
به طور مشخص دولت عراق از سمتی در واقع در دو جبهه فعالیتش رو پیش برده. یک بخش خارجی است که از کشورهایی مثل امریکا خواسته که وارد این نزاع بشن، خواسته پهپادها رو آمریکا پهپاداش رو بفرسته و مواضع شورشیان رو در استان نینوا و صلاح الدین مورد حمله قرار بدن. آمریکا هنوز جواب مشخصی به این موضوع نداده، اما خود دولت عراق نیرو هواییش رو آماده کرده که به مواضع شورشیان در داخل و اطراف شهر موصل حمله بکنن، که حمله کردن و بمباران کردن. این آخرین خبری است که چند دقیقه پیش منتشر شد بر اساس فیلمی که از تلویزیون عراق از این بمباران پخش شده. در این حال نیروهای ویژه ارتش عراق هم آمادن که همزمان با دستور مقامات عراقی با پشتیبانی نیروی هوایی بتونن وارد استان نینوا بشن، احتمالاً شاید بتونن به موصل برگردن. و در این حال نیروهای مردمی هم دارن مسلح میشن، در واقع یک الگویی هست که تازه داره این رو عراق داره اجرا میکنه، نیروهای مردمی رو مسلح میکنه، کسایی که داوطلب هستن که با تشکیل گروهایی مثل شبه نظامیانی که آموزش های اولیه میبینن و بعد وارد جنگ میشن که بتونن جلوی حملات بیشتر داعش رو در واقع بگیرن به نقاط دیگر.
خیلی ممنونم از تو مهداد قاسمفر، بود آخرین اخبار عراق رو پیگیری کرده بود، با ما بود در استودیو بود. شما میتونید آخرین اخبار مرتبط با همین موضوع رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از توییتر ما هم همینطور، اگر همراهی کنید توییتر ما رو و در صفحه فیسبوک ما هم همکارمون تلاش میکنن آخرین اخبار مربوط به داعش و عراق رو در صفحه فیسبوکمون هم منتشر کنند. همونطور که قبلا هم شنیدید، پارلمان عراق روز پنجشنبه برای بررسی درخواست نوری المالکی نخست وزیر این کشور برای اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور و دادن اختیارات ویژه به او یک نشست اضطراری تشکیل داد، اما به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان رأی‌گیری انجام نشد. همن سیدی تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم لندن در گفتگویی که جمشید زند همکارم از رادیو فردا با او انجام داده، از جناح‌های مختلف در پارلمان عراق میگه که هنوز ابعاد بحرانی رو که کشور با اون روبروست درست درک نکردند.
تقریبا قابل پیش بینی بود،
چون این پارلمان کنونی پارلمان پرجنجالی بوده و در واقع مکان زورآزمایی شیعه ها و سنی ها و کردها و همچنین زورآزمایی خود شیعه ها با هم در درون پارلمان بوده، کما اینکه گروه صدر هم که ظاهرا میباید از متحدین مالکی باشن، اونا هم حاضر نشدن در پارلمان حضور داشته باشن و کاری کردن که پارلمان به رسمیت به میزانی که باید قدرت تصمیم گیری داشته باشه نرسه. علتش هم طبیعی، تصور میکردن که نوری مالکی از این شرایط میخواد برای تمدید قدرت خودش، برای افزایش قدرت خودش و برای اینکه به تحت عنوان شرایط فوق العاده به مدت طولانی و نامعلومی خودش رو بر پست نخست وزیری تمدید کنه، از این لحاظ اینا مخالفت کردن. ولی انگار اونا هم متوجه خطر بزرگتری نیستند در شرایطی که مثلا یک نیروی خارجی به اسم داعش با رگهایی از بنیادگرایی اسلامی و همچنین بعثی نیروهای بعثی که دور جمع شدن، اگه این واقعا تهدید جدی باشه، اونا نمیبایست به خاطر تنش‌هایی که از قبل با هم داشتن، نزاع‌های سیاسی که با هم داشتن، همچو تدبیری میاندیشیدن.
به نظر شما آقای مالکی و ارتش عراق میتونستن بهتر از این عمل بکنن در 4-5 روز گذشته؟
به مراتب بهتر. شاید مثلا بگیم در منطقه موصل، چون حالت شوکی بود، حالتی بود که آمادگیشو نداشتن، ولی بعد از اون این ارتش میتونست خودشو جمع کنه. آقای مالکی هم در استفاده از نیروی هوایی تأخیری داشتن، بسیار تعلل کردن، هم در کمک گرفتن از کردها خیلی تأخیر داشتن، هم آنچنان که باید و شاید بر کمک گرفتن از نیروهای آمریکا پافشاری نکردند. به نظر من همه دارن خودشونو برای عراق آینده، برای یک تغییر و تحول سیاسی و بالانس قدرت، از نوع بالانس کردن قدرت دارن خودشون آماده می کنند.
به نظر شما عراق آینده عراق تجزیه شده خواهد بود یا عراق یک پارچه که به شکل جغرافیایی اکنون ما داریم می بینیم؟
هم علاقه دیگه به فرم امروز ببینیم، در خوشبینانه ترین حالت میتونیم بگیم که همون منطقه خودگردان کردستانی که به صورت فدراتی اداره میشه، چیزی مشابه این رو برای سنی ها باید داشته باشیم. یعنی این کمترین چیزی که سنی ها بهش راضی خواهند بود، اگر تازه بتونن که مثلا این رو مثلا کافی بدونن و سر موضوع بغداد هم کوتاه بیان، چون مسئله بغداد موقعیت استراتژیکی شهریه که 5 تا 6 میلیون جمعیت داره، اونو نمیشه از لحاظ جغرافیایی تحت یک ایالت خاصی مثل عربای سنی و عربای شیعه قرار داد. این تحلیل کاملا خوشبینانه است. تحلیل دیگه هم که بیشتر واقع بینانه نشون داده میشه، فکر کنم عراق به سوی تجزیه حرکت خواهد کرد.
آمریکا چه واکنشی نشون خواهد داد در چند روز یا در چند هفته آینده به این سناریویی که شما مطرح میکنید؟
حالا هیچ اقدام جدی که بشه مثلا در حد نگه داشتن یک متحد در قدرت که یا دور کردن خطر سقوط یک متحد از یک ابرقدرت توقع هست، تا حالا هم شرکتی از آمریکا ندیدیم. واقعا این تحلیلی که گفته میشه آمریکا تصمیم گرفته در آینده خاورمیانه رو کلا خودشو بکشه کنار و زیاد در مسائل خاورمیانه دخالت نکنه، انگار شواهدش داره پیدا میشه. اگر قرار باشه عراق رو یک متحد استراتژیک آمریکا بدونیم که با هم قرارداد همکاری استراتژیک امضا کردند، و اگر بپذیریم که در بخش زیادی از آشوب و مشکلاتی که الان در عراق در جریان نشانه ریشه در حمله آمریکا به عراق داره، با توجه به اینا توقع بود که آمریکا بسیار جدیتر به این بحران می‌پرداخت.
آقای سیدی، آیا به نظر شما ایران به عنوان کشور همسایه عراق و کشوری که نفوذ زیادی داره در حکومت شیعه عراق، چه کار میتونه بکنه از تجزیه عراق جلوگیری بکنه، در عقب روندن نیروهای داعش کمک بکنه به دولت مرکزی عراق و جلوی بحران منطقه‌ای رو بگیره؟
جمهوری اسلامی هر کاری ازش بر بیاد برای حفظ وضع موجود انجام خواهد داد. چرا وضع موجود، وضعی که نوری مالکی در اونجا نخست وزیر بود و اکثریت شیعه در قدرت بودن، وضع طلایی بود، شرایط خیلی مناسبی بود برای ایران، و ایران برای اولین بار در عراق دنبال امنیت بود. قبلا اگه متهم میشد که خودش عامل ناامنی است، این بار جمهوری اسلامی دیگران رو متهم میکنه به اینکه عراق رو میخوان ناامن کنند. فعلا که جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده، گویا موضوع خیلی جدی گرفتند. گفته شده که فرمانده سپاه قدس در بغداد داره به تجهیز این شهر، مقاومت‌سازی این شهر داره کمک میکنه. جمهوری اسلامی هم از دست دادن بغداد و عراق رو بسیار بسیار گرون میدونه، به آسانی به دست نیاورده و فکر کنم همه تلاشش خواهد کرد که این اتفاق نیفته. تا چه اندازه موفق میشه بستگی به این داره که نوری مالکی و بقیه شیعه ها تا چه اندازه صادقانه با جمهوری اسلامی مسائل رو اطلاعات رو رد و بدل کردند، تا چه اندازه با هم در هماهنگی هستند، آیا نوری مالکی به صورت ضمنی یک تحریف تحولی رو برای آینده عراق قبول کرده و با ایران مطرح نکرده. به نظر من اینا بستگی به این داره که در روزهای آینده سیر تحولات به کدام سو خواهد رفت.
اما آیا به نظر شما ممکنه که پای ایران به جنگ داخلی عراق کشیده بشه از طریق سپاه قدس و پاسداران؟
اگر کار به جنگ برسه، اگر توافقی صورت نگرفته باشه، اگر حنان نوری مالکی به صورت ترویحی نپذیرفته باشه که یک تقسیم مجددی در قدرت و در جغرافیای عراق صورت بگیره، طبعا اگه قرار باشه مقاومتی از سوی شیعه ها و دولت کنونی صورت بگیره، ایران بسیار بیشتر از آمریکا متحد استراتژیک عراق محسوب میشه و بسیار بیشتر از آمریکا براش مهمه که در عراق چه بگذره. اگر که گفته میشه آمریکا توجه ویژه به خاورمیانه‌شو کم کرده، همچون تصمیمی رو ایران نگرفته. ایران نمیتونه که از خاورمیانه بکشه کنار. مسئله خاورمیانه برای ایران در واقع مسئله داخلی محسوب میشه. حتی به همین دلیل اگر قرار باشه تحولاتی در به صورت جنگ داخلی، به صورت مقاومت شیعه ها، به صورت دفاع دولت کنونی از حفظ قدرت صورت بگیره، مطمئنا جمهوری اسلامی بخشی از این دفاع و بخشی از این جنگ داخلی خواهد بود.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید از رادیو فردا با همن سیدی، تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم لندن، درباره موضوع مرتبط با نیروهای حکومت اسلامی شام و عراق یا داعش که از روز دوشنبه حملات گسترده‌ای رو به خصوص در استان نینوا آغاز کرده و گفته که تا فتح بغداد و نجف و کربلا هم به پیشروی خودش ادامه خواهد داد. سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و اگر از دوستداران و اعضای صفحه ما نیستید حتما این کار رو بکنید تا بتونید در جریان آخرین اخبار مربوط به عراق قرار بگیرید که همکارانم از طریق صفحه فیسبوک هر چند دقیقه یک بار منتشر می‌کنند.
این وضعیت ناشی از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در دو سال گذشته سنی ها و عشایر بودند که از قدرت کنار گذاشته شده بودند. این وضعیتی بود که آقای مالکی نتونست یک دولت ائتلافی با شرکت تمام عراقی ها تشکیل بده. وضعیت در عراق بسیار حساس و خطرناک خواهد شد.
فرقه گرایی، جنگ مذهبی، جنگ شیعه و سنی در خاورمیانه، مرکزش در خود بیت رهبری. تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران و آخونده در حکومت هستند، خاورمیانه روز خوش نخواهد دید. ولی آقای سید علی خامنه ای، این جنگ برادرکشی، جنگ مذهبی به مرزای ایران رسید.
میخواستم بگم که ملت‌های منطقه خوب به خاطر دارم که چندی قبل چقدر سال ایران و عراق از اصرار داشتن بر رفتن آمریکایی‌ها از عراق، خواست نتیجه اون را ببینند.
آقای نوری مالکی هم بعد از آقای بشار اسد جایگاه خاصی در دل حکومت جمهوری اسلامی داره و بیم آن میره که مجدداً دولت جمهوری اسلامی با پول مردم ایران که واقعاً در این شرایط نیازمند هستن خودشون، مجدداً شروع کنه به کمک به آقای مالکی. واقعاً این انتظار هست، چون به هر حال ایشون هم روابط بسیار محکم و قرصی داره و کاملاً گوش به فرمان جمهوری اسلامیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. این شماره پیامکی رادیو فرداست و ما امیدواریم که بتونیم پیام های شما رو به خصوص در مورد آخرین تحولات عراق و نظرات شما رو دریافت کنیم. برگردیم به ایران و باز هم یک گزارش بشنویم، این بار درباره مسائل مرتبط داخلی در ایران. بعد از فیلم سخنرانی فرمانده کل سپاه درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88، حالا محمد نوریزاد فیلمساز منتقد به حکومت جمهوری اسلامی ایران یک فیلم دیگه از همون جلسه رو منتشر کرده که نماینده ولی فقیه در سپاه در این فیلم سخنرانی میکنه. علی سعیدی در این فیلم گفته سپاه در اون انتخابات مأمور به تکلیف بود و نتیجه هم رضایت رهبر جمهوری اسلامی رو فراهم کرد. آقای سعیدی قبلا هم گفته بود که مهندسی معقول و منطقی انتخابات وظیفه ذاتی سپاه پاسداران هست. بیشتر در همین زمینه بشنویم از محمد رضا یزدانپناه.
محمد نوریزاد نویسنده و فعال سیاسی منتقد حکومت ایران دومین فیلم از جلسه تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را نیز منتشر کرده. در این فیلم علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه دیده می شود که در یک سخنرانی با اشاره به انتخابات جنجالی دوره دهم ریاست جمهوری ایران می گوید که سپاه در آن انتخابات یک تکلیف داشت و آن تحقق منویات رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای سعیدی همچنین با اشاره به نتیجه آن انتخابات که با پیروزی محمود احمدی نژاد همراه بود میگوید که این نتیجه هم مورد رضایت آیت الله علی خامنه ای و هم مورد رضایت خداوند قرار گرفت. آقای نوریزاد متن و فیلم سخنرانی علی سعیدی را در آستانه پنجمین سالگرد برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران منتشر کرده. او پیش از این فیلم دیگری هم از همین جلسه منتشر کرده بود که در آن محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران سخنرانی می کرد. فرمانده کل سپاه در این فیلم با اشاره به حساسیت انتخابات دهم ریاست جمهوری به صراحت می گوید که نگرانی، دغدغه و خط قرمز نیروهای انقلاب در آن انتخابات این بود که نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های آن که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند مجدداً روی کار نیایند. محمد علی جعفری در این فیلم تاکید می‌کند که دخالت نکردن سپاه و بسیج در آن انتخابات موجب می‌شد تا آنها بتوانند کار خودشان را انجام بدهند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا معتقد است که با وجود این دو فیلم دیگر می‌توان با قاطعیت گفت که سپاه پاسداران هم نتیجه انتخابات 88 را تغییر داد و هم ماهیت جمهوری اسلامی را. به گفته آقای محمدی دیگر حتی علی خامنه ای نیز توان کنترل برخی رفتار سپاه پاسداران را ندارد.
سپاه نه تنها نتیجه انتخابات سال 88 رو تغییر داد، بلکه مایه تحول ماهیت رژیم شد از یک رژیم تا حدودی ربانی سالار که روحانیت درش حرف اول رو میزد به یک رژیم نظامی امنیتی که امروز سپاه حرف اول رو میزنه. حتی قدرت سپاه امروز تا حدی است که رسانه‌های سپاه به انتقاد از دولت میپردازند و صحبت‌های آقای خامنه‌ای مشخص هم هست که آقای خامنه‌ای منتقد هست نسبت به رفتاری که امروز سپاه در برابر دولت آقای روحانی داره، اما چندان موفق نیست در اینکه این نهاد رو در برابر دولت آقای روحانی کنترل کنه.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنرانی خود به سخنان آقای خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد سال 88 و جمله معروف او که نظرش به نظر محمود احمدی نژاد نزدیکتر است اشاره می کند و خطاب به سپاهیان می گوید من سوالم از شما این است که نه به احمدی نژاد یعنی چه وقتی که رهبری می گوید از مشروطیت تا کنون دولتی این گونه نداشته ایم؟ پیش از این و در زمستان سال 91 نیز آقای سعیدی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که مهندسی معقول و منطقی انتخابات وظیفه ذاتی سپاه است. مجید محمدی معتقد است که با این دو فیلم دیگر ابهامی درباره نقش سپاه پاسداران در انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث پس از آن وجود ندارد.
در عالم واقع ما شاهد اعمال و رفتار سپاه بودیم، بالاخص در سال 88، اما خب نمیدونستیم که در درون سپاه چه میگذره و مقامات سپاه در مورد جنبش سبز چه تاکتیک هایی داشتن، چه استراتژی هایی داشتن. از زبان خود اونها ما این مطالب رو نشنیده بودیم. این دو فیلم از این جهت مکمل هم هستند که یکی عمدتاً تاکتیک ها و راهبردهای سپاه رو قبل از انتخابات توضیح میده، این فیلم آقای جعفری. فیلم آقای سعیدی بیشتر تاکتیک‌ها و راهبردهای سپاه رو بعد از انتخابات توضیح میده.
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در بخشی از سخنرانی خود میگوید که این سخنان را به علت خصوصی و خودمانی بودن جلسه است که بیان میکند. جلسه ای که با انتشار فیلم‌هایش توسط محمد نوریزاد دیگر خودمانی باقی نماند.
گزارش محمدرضا یزدان‌پناه رو شنیدید در مورد فیلمی که منتشر شده به تازگی، محمد نوریزاد بعد از فیلم سخنرانی فرمانده کل سپاه درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فیلم دیگه‌ای منتشر کرده از همون جلسه که این بار نماینده ولی فقیه در سپاه سخن میگه. در مورد همین موضوع اگر سری به سایت ما بزنید جزئیات بیشتر رو میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و سعی بزنیم به وین اتریش که در یکی دو روز گذشته میزبان وزرای نفتی اوپک بوده تا اجلاس 165 سازمان صادرکننده نفت در مقر این سازمان برگزار بشه. هرچند که متن این اجلاس خبر خیره کننده ای برای جهانیان نداشته، اما حاشیه های جذابی برای رسانه ها و صفحات و برنامه های تخصصی انرژی رسانه ها رقم خورده. در همین زمینه از آرش حسنی میشنویم.
همه چیز مطابق پیشبینی ها بود، حتی به نتیجه نرسیدن اعضا درباره دبیر کل بعدی. 165مین نشست اوپک در وین اتریش چهارشنبه شب پایان یافت. 12 وزیر اوپک در نشستی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران آن را نشستی آرام توصیف کرد، بر حفظ سقف تولید کنونی این سازمان رأی مثبت دادند. سقف تولید نفت اوپک در حد 30 میلیون بشکه در روز ثابت میماند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان در پایان اجلاس 165 اوپک در وین به خبرنگاران گفت قیمت‌ها خوب است و بازار هم متعادل. او تاکید کرد که در چنین شرایطی هم مشتری و هم تولید کننده خوشحال هستند. تصمیم دیگر اعضای اوپک تمدید یک دوره 6 ماهه دبیر کلی عبدالله سالم البدری لیبیایی بود. با این حساب او تا سال آینده دبیر کل اوپک باقی می‌ماند تا همچنان معمای دبیر کلی اوپک حل نشده باقی بماند. این برای سومین بار است که دوره 6 ساله دبیر کلی البدری تمدید می شود تا او عنوان دبیر کل 8 ساله این سازمان را از آن خود کند. اما مهمتر از تصمیمات وزرای اوپک، اظهار نظرهای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در حاشیه این مراسم بود که به نوشته خبرنگار اعزامی روزنامه دنیای اقتصاد بی وین گرمترین بازار را در میان خبرنگاران داشت. آقای زنگنه در این گفت و شنودها تاکید کرد که ایران آماده ی افزایش سطح تولید نفت خود است و این توان را دارد تا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و قدرت‌های 5+1 و لغو تحریم‌ها به سرعت سقف تولید روزانه 4 میلیون بشکه را از سر بگذراند. او پیشتر نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که حتی با وجود تحریم‌ها وزارت تحت مدیریتش توان افزایش میزان تولید نفت را در اختیار دارد.
ما در اینجا داریم تعهد میکنیم خدمت شما که حتی در شرایطی که تحریم باشد، من تأکید میکنم تحریم باشد، ما انشاءالله میتوانیم تا انتهای سال 1396 به ظرفیت تولید 57 میلیون بشکه در روز برسیم و این برنامه رو به امید خدا اجرا خواهیم کرد.
به گفته نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی و تحلیلگر نشریه تخصصی آپستریم، نیز ایران توان افزایش تولید نفت را دارد.
ایران میتونه تولیدشو بالا ببره. بکنم الان تولید ایران حدود 2,600,000 بشکه باشه. اگر تحریم‌ها برداشته بشه و ایران بتونه نفتشو بازارهای جهانی عرضه کنه، تولید ایران میتونه به سرعت شاید به 3 میلیون یا یکم بیشتر برسه.
آنطور که زنگنه گفته، از زمانی که او جانشین رستم قاسمی وزیر نفت محمود احمدی نژاد شده، ظرفیت تولید روزانه نفت ایران 250,000 بشکه افزوده شده است. او حتی سخن از رسیدن به مرز تولید 4 میلیون بشکه در روز به میان آورد، رقمی که به اعتقاد نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی، در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
که بخواد ایران تولیدشو به 4 میلیون برسونه و این 4 میلیون بتونه به طور پیوسته تولید کنه از حوزه نفتیش، واقعا میشه گفتش که رسیدن به 4 میلیون بشکه در کوتاه مدت امکان پذیر نیستش.
بیژن زنگنه در گفتگوهایش با خبرنگاران در اتریش که بخشی از آن را خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، از افزایش صادرات نفت ایران نیز خبر داده و گفته است ایران میتواند افزایشی 700,000 بشکه‌ای در صادرات نفتی خود را تجربه کند. وزیر نفت دولت 11 همچنین از به نتیجه رسیدن گفتگوها و مذاکرات وزارت نفت ایران با سرمایه‌گذاران خارجی تا ماه نوامبر خبر داده که میتواند برای ناظران و فعالان حوزه انرژی خبر مهمی به شمار آید. اما نصیر شیرخانی، کارشناس حوزه انرژی و تحلیلگر نشریه آپستریم، به نتیجه رسیدن و نهایی شدن مذاکرات وزارت نفت ایران با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را امری زمانبر توصیف می‌کند.
وقت شرکت‌های خارجی می‌خوان یک قرارداد امضا بکنن، زمان زیادی نیاز دارن، چون حتی اگر مثلا رئیس یک شرکت مثلا توتال یا بی پی بیان با ایران قرارداد امضا کنن، باید این قراردادشون ببرن با سهامداران اصلیشون، باید بحث کنن روش، باید با منابع قانونی یعنی با وکیلاشون باید اینو در میان بذارن، ببینن که آیا ریسکی وجود داره در این قرارداد یا نه. معمولا این قراردادها اگه به نتیجه برسه، به ثمر برسه، به زمان زیادی احتیاج داره از نظر مذاکره. حتی من فکر نمی کنم که اگر مثلا تحریم‌ها برداشته بشه، ایران حداقل به 2 سال ممکن احتیاج داشته باشه که بتونه یک قرارداد پرپا قرص و نهایی بکنه.
با اینکه بیژن نامدار زنگنه تلاش کرد تا در این نشست به گفته او آرام اوپک از بازیابی توان تولیدی و صادراتی ایران در حوزه کاریش سخن بگوید، اما او و دیگران نیم نگاهی به مذاکراتی داشتند که از چند روز دیگر در همین وین اتریش از سر گرفته می شود. مذاکراتی که زنگنه گفته سیاسی است و کسی نمی تواند برای نهایی شدن آن زمانی را تعیین کند.
گزارش آرش حسنی رو شنیدید در مورد وین اتریش که در یکی دو روز گذشته میزبان وزرای نفتی اوپک بوده. همچنان همراه رادیو فردا باشید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم که در آخر هفته خودتون در ایران به خصوص همراه ما هستید. در ادامه طبق همه پنجشنبه شب‌ها ما متاسفانه امشب نمیتونیم برای شما برنامه .com رو پخش کنیم، اما چند تا گزارش داریم و بعدش هم سعی می‌زنیم به جام جهانی فوتبال، سعی می‌زنیم به برزیل و گفتگو خواهیم داشت و گزارش خواهید شنید در مورد آخرین اخبار مربوط به برزیل و اینکه امشب چه اتفاقهایی خواهد افتاد. قبل از تمام اینا ما همراه بشیم با محمد زرقامی. از صبح با او همراه بودید، باز هم با ما در استودیو آماده خوندن خبرهای تازه است. محمد سلام.
سلام میکنم به تو آزاده. اجازه بده که خبرها رو از آخرین تحولات در عراق آغاز کنیم. نشست اضطراری مجلس عراق برای تصمیم گیری درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور به حد نصاب نرسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیشتر کسانی که در جلسه روز پنجشنبه شرکت نکرده بودند ائتلاف سنی‌ها و کردها بودند که مخالف قدرتگیری بیشتر نخست وزیر شیعه عراق هستند. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق پیشتر خواستار افزایش قدرت دولت برای مقابله با شبه نظامیان داعش شده بود و قرار بود در جلسه ای روز پنجشنبه در این باره تصمیم گیری شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه گروه داعش نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام تهدید کرد کنترل بغداد، پایتخت عراق و همچنین کربلا و نجف را در دست خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پیشمرگه‌های کرد کنترل شهر کرکوک را در دست گرفتند. نیروهای داعش کنترل موسل، دومین شهر بزرگ عراق را در دست گرفتند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت ایران با خشونت و تروریسم افراطیون سنی در عراق مقابله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در یک سخنرانی زنده که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد گفت داعش نیروهای حکومت اسلامی عراق و شام گروهی افراطی و تروریستی است که وحشیانه عمل می کند.
خیلی ممنونم از تو محمد زرقامی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. 22 خرداد ماه روز جهانی مبارزه با کار کودکان هست که در ایران با درآمد ناچیزی در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی کار میکنند. گزارش شیرین فامیلی رو در همین زمینه بشنویم.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان، شیرین عبادی از مؤسسین انجمن حمایت از حقوق کودکان به رادیو فردا میگوید که عاجلترین و بهترین کاری که میتوان برای کودکان کار انجام داد آن است که به ازای بازگشت آنها به تحصیل به آنها مستمری پرداخت شود. خانم عبادی میگوید اگر این وظیفه را آموزش و پرورش بر عهده گیرد، خانواده ها تشویق میشوند که کودکانشان را به جای تامین خانواده به کلاس درس بفرستند. شیرین عبادی در ادامه به رادیو فردا میگوید بازرسی مداوم از کارگاه‌هایی که سابقه سوء استفاده از کار کودکان را دارند نیز از ضرورت‌های فوری است. به گفته او همه می‌دانند که قالی‌های ابریشمی ایرانی با انگشتان ظریف کودکان بافته می‌شوند و کنترل منظم این کارگاه‌ها و دیگر محیط‌های مشابه و تأمین زندگی خانواده‌های این کودکان موجب بازگشت آنها به کلاس درس خواهد شد. با وجود جمعیت بزرگ کودکان کار در ایران، در سالهای اخیر آمار دقیقی از شمار آنها ارائه نشده است. مرکز آمار ایران آخرین آماری که در این مورد ارائه کرده در سال 1385 است که جمعیت کودکان کار را حدود 1,700,000 نفر اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذر ماه سال 90 شمار بازماندگان از تحصیل در سراسر ایران را که در گروه سنی 6 تا 18 سال هستند بیش از 3 میلیون نفر برآورد کرده است. بسیاری از کارشناسان با استناد به این آمار و با اشاره بر این که بسیاری از کودکانی که از تحصیل محروم می‌شوند به کار روی می‌آورند، آمار کودکان کار در ایران را رقمی بین 3 تا 4 میلیون نفر تخمین زدند. پریسا کاکایی، کارشناس حقوق کودک در برلین، با استناد به قوانین بین المللی مربوط به کار کودکان به رادیو فردا میگوید
کودک کار در حقیقت فردی هستش که برای کمک به درآمد خانواده یا اینکه حفظ بقای خودش به عنوان یک نیروی کار ارزان بدون که از هیچ بیمه و مراقبت بهداشتی و پزشکی برخوردار باشه مشغول به کار میشه، از تحصیل محروم میشه یا به دشواری در حقیقت تحصیلش رو ادامه میده. مسئله اینجا هستش که عامل اصلی کار کودکان که اونها رو وادار به کار میکنه مسئله اقتصادی و فقر خانواده هستش و عدم دسترسی به تحصیل مناسب یا تقاضایی که در بازار کار وجود داره به کودک به عنوان نیروی کار ارزان و مطیع طلب میکنه و ترجیح میدن که به برخی از کارفرمایان که کودک رو به این دلیل استخدام میکنن. ضعف قوانین در حمایت از کودکان و همینطور موانع تحصیلی هستش که کودک کار رو تعریف میکنه و باعث میشه که کودک به سمت کار بره.
پژوهشی که توسط سازمان بهزیستی در سال 91 انجام گرفته نشان میدهد که حدود 30% از کودکان کار و خیابان 6 تا 11 سال و 9% زیر 6 سال دارند. این در حالی است که مقابل نامه 182 سازمان جهانی کار حداقل سن کار را برای کودکان 18 سال تعیین کرده است. افزون بر این، کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها را موظف کرده است که از کودکان در قبال سوء استفاده‌های اقتصادی حمایت کنند. ایران هم مقابل نامه سازمان جهانی کار و هم کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است. پریسا کاکایی به رادیو فردا می‌گوید
این کنوانسیون در ماده 32 خودش اشاره میکنه به این که کشورهایی که این کنوانسیون امضا میکنن باید که حق کودک رو برای اینکه از حمایت در برابر بهره کشی و انجام هر گونه کاری که ممکنه زیانبار باشه به رسمیت بشناسن. به خاطر اینکه این کارها در حقیقت اینجوری که در این ماده میگه در تحصیل کودک خلل وارد میکنه یا اینکه سلامتی کودک، رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی یا اجتماعیش رو آسیب میرسونه. و بعد از اون در ماده 36 خودش در حقیقت کشورها رو متعهد میکنه که در از کودک در مقابل هر گونه بهره کشی حمایت بکنن و یکی از مواردش بهره کشی اقتصادی از کودکان هستش. اما از اون طرف سازمان بین المللی کار کنوانسیون هایی رو داره که به طور مشخص در مورد کار کودک صحبت میکنه و در حقیقت کنوانسیون های سازمان بین المللی کار به گونه ای نقش حمایتی از ماده 32 و 36 کنوانسیون حقوق کودک رو دارن.
بر اساس گزارش ها کودکان کار و خیابان علاوه بر این که بیش از دیگر کودکان در معرض ابتلا به انواع بیماری ها به ویژه بیماری های سختی نظیر ایدز و هپاتیت هستند، خطر افتادن به دام باندهای خطرناک بزهکاری و قاچاق نیز آنها را تهدید می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دانشور عضو اتاق بازرگانی ایران گفته است که 90% کودکان کار شبها به منزل خود برمیگردند اما 99% کودکان خیابانی به خانه باز نمیگردند.
اصلا لازم نیست عاشق فوتبال باشیم و منتظر چیزی باشیم. همین که جام جهانی شروع بشه تب فوتبال هم همه جا رو میگیره. موج هیجان فوتبال که دنیا رو بگیره دیگه فرقی نمیکنه که فوتبالی باشیم یا نه. بریم بشنویم از 20مین دوره جام جهانی فوتبال جمعه شب که آرش حسنی‌ها این گزارش را تهیه کرده.
انتظارها به سر آمده است.
حالا دیگر نه فقط آن 32 کشور حاضر در رقابت‌ها، که دنیا به ساق‌های ستارگانی چشم دوخته است که دروی سکه غم و شادی ملت‌ها را در مستطیل سبز فوتبال رقم خواهند زد. حالا دیگر جهان تماشاچی جام 20 است با تمام فراز و فرودهایش. فراز و فرودهایی که از ماه‌ها قبل از آغاز رقابت‌ها با این جام هم‌نشین بوده است. از اعتراض کارگران برزیلی در صنایع و بخش‌های مختلف بگیر تا معترضان خیابانی که در اعتراض به هزینه‌های صورت گرفته برای برگزاری این رقابت‌ها با تابلوهای فیفا بخواند برگرد، ریو دو ژانیرو و ساو پائولو را تسخیر کرده بودند. معترضان که عمدتاً آنها را احزاب سیاسی با گرایش‌های چپ و سندیکای کارگری سازماندهی می‌کردند، به فساد گسترده در ساخت و سازها و هزینه‌های مربوط به برگزاری این جام اعتراض داشتند. کارکنان فرودگاه‌های ریو دو ژانیرو حتی در واپسین ساعات پیش از برگزاری جام 20 و روبرو شدن برزیل میزبان با کرواسی از اعتصاب دست نکشیدند. سخنگوی اتحادیه کارکنان فرودگاه‌های برزیل در حالی که آرزوی خود برای آنکه در نهایت این کاپیتان برزیل باشد که برای ششمین بار در تاریخ جام را بالای سر می‌برد، در این حال از 9 ماه تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد شماری از اعضای این اتحادیه گلایه کرد. بر اساس آمار منتشر شده، دولت برزیل تا اینجای کار بیش از 11 میلیارد دلار برای ساخت و بازسازی استادیوم‌های ورزشی و بازسازی دیگر تأسیسات مرتبط با برگزاری این رویداد جهانی هزینه صرف کرده است. هزینه یزاف که جام 20 را به عنوان گرانترین جام جهانی فوتبال تاریخ معرفی می‌کند. هرچند که بخشی از این هزینه‌ها با احتمال سفر 600 هزار توریستی که برای تماشای رقابت‌ها به برزیل می‌روند جبران خواهد شد، اما این وعده از خشم کارگران معترض برزیلی فرو نکاسته است. روماریو، بازیکن اسطوره‌ای فوتبال برزیل که پس از خداحافظی از دنیای فوتبال این روزها نماینده مجلس برزیل است، از مخالفان برگزاری جام جهانی در این کشور بوده. او همواره در این روزها و هفته‌ها مردم را به اعتراض در برابر این تصمیم فرا خوانده است. روماریو با مقایسه اینکه دولت برزیل با هزینه برگزاری این مسابقات چه کارهایی برای رفاه بیشتر مردم این کشور میتوانست انجام دهد، به مخالفت با این تصمیم برخاست. او سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا را به فساد متهم کرده است. البته این تنها ادعای روماریو نیست. برخی از مقام‌های فوتبال در اروپا نیز از سپ بلاتر، رئیس فیفا خواستند تا از مقام خود کناره‌گیری کند یا دست کم در انتخابات دور بعدی برای انتخاب رئیس آینده در سال 2015 خود را نامزد نکند. مسئولان بلندپایه فیفا متهم هستند که برای اعطای میزبانی جام جهانی به قطر رشوه گرفتند. بر اساس یک نظرسنجی که روزنامه نیویورک تایمز از مردم 19 کشور حاضر در جام جهانی برزیل انجام داده، برزیل شانس نخست قهرمانی در جام 20 است. اسپانیا مدافع مقام قهرمانی دوره پیشین، آلمان و آرژانتین نیز از دیگر بخت‌های به چنگ آوردن این جام هستند. در 20 دوره گذشته قهرمانی در جام جهانی فوتبال فقط بین 8 کشور دست به دست شده است و تاکنون هیچ کشور اروپایی نتوانسته جام جهانی برگزار شده در حوزه آمریکای لاتین را از آن خود کند. تیم ملی فوتبال ایران نیز که برای 4مین بار توانسته به جام جهانی فوتبال راه یابد، در این رقابت‌ها در گروه F، گروه ششم بازی‌ها، با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی همگروه است.
در مورد 20مین دور جام جهانی فوتبال شنیدید که به بازی برزیل و کرواسی شروع میشه و آرش حسنی‌ها گزارش میداد. مهدی رستم‌پور هر شب با ما هست و ستاره های این دوره از جام جهانی رو با او دنبال میکردیم، اما امشب واقعا با ماست، یعنی در استودیو رادیو فردا اینجاست و سلام میکنم بهت مهدی رستم‌پور. برامون بگو دقیقا امشب چه اتفاقی میفته در برزیل.
سلام آزاده، سپاسگزارم از دعوتتون که بتونم از داخل استودیو با شنوندگان عزیز صحبت کنم. همونطور که گفتی جام جهانی رسما شروع میشه با یه مسابقه فوق العاده سخت بین برزیل و کرواسی، برزیلی که مردمش توی خیابونا معترضن و اونایی هم که میان استادیوم اونا هم به نحوه بازی تیمشون معترضن، از جمله آخرین بازی دوستانشون با صربستان که هو کردن تیم خودشونو به شدت میزبان جام 20 تحت فشار قرار داره از هر نظر.
اما خودت هم اشاره کردی که با اعتراض ها هم روبرو هستن، کوچیک برای ما اشاره کن این اعتراض ها به چی هست دقیقا؟
مشابه این اعتراضات تو المپیک زمستانی در روسیه هم اتفاق افتاد، درباره دو جام جهانی بعدی در قطر هم مطرح است. الان بحث اصلی اینه که اگر قرار باشه کشورهایی که میزبانی رقابت های معتبر رو بر عهده میگیرن عاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشن، در اون صورت واقعا شاید بین 10 تا 20 کشور حداکثر در سراسر دنیا فقط استحقاق میزبانی مسابقات مهم رو خواهند داشت.
و حالا برامون از خود بازی بگو، بازی امشب بگو و از برزیل و کرواسی.
برزیل توی گروه خیلی سختی قرار گرفته، انتظارات از این تیم فقط قهرمانی است، یعنی برزیل حتی اگه دوم هم بشه یه شکست محسوب میشه برای این کشور صاحب فوتبال. کرواسی تیم فوق‌العاده خوبی هم فکر میکنم بازی پایاپایی رو شاهد خواهیم بود با خط هافبک قدرتمند کرواسی با ایوان راکیتیچ، ماریو مانزوکیچ و لوکا مودریچ که سه تا از بهترین هافبک‌های دنیا هستن، شاید حتی خط میانی رو بتونه از برزیل بگیره. واقعا کار برزیل در بازی اول سخته برای اینکه بتونه هر سه امتیاز رو نصیب خودش کنه.
از ایران چه خبر؟ از بچه‌های تیم ملی چه خبر؟
کارلوس گیرو سرمربی تیم ملی تو مسابقه‌ای که داشت نکته جالبی رو اشاره کرده، میگه وقتی در مورد گروه F صحبت میکنن انگار فقط سه تیم در این گروه هستن، یعنی آرژانتین، نیجریه و بوسنی، به ایران اشاره‌ای نمیشه. البته این خب خیلی خوبه، باعث میشه که هیجانات کاذب کمتر باشه پیرامون تیم ایران، این تیم بتونه در آرامش تمرینات خودش رو دنبال کنه تا بازی اول مقابل نیجریه در کوریتیبا، فوق‌العاده سخت و مهم برای ایران.
و نکته خاص دیگه ایران میخوای بگی؟
اینکه فردا هم در واقع در روز دوم فینال دوره قبلی مسابقات تکرار میشه بین اسپانیا و هلند، فینال زود هنگام، یه دیدار فوق‌العاده جذاب و سخت.
خیلی ممنونم از تو. مهدی رستم‌پور با ما بود، ما تلاش میکنیم با او باشیم در بخش‌های مختلف برنامه‌های امشب و روزهای آینده در طول بازی‌های جام جهانی فوتبال برزیل. ممنونم که با ما بودید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان بمونید با ما، هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.